Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. سخن در محور دوم لزوم موافقت قطعیه بود و عرض کردیم که دو رأی وجود داره. یه عده قائلن به این که موافقت التزامی کنار موافقت فعلی و امتثال عملی امکان پذیر هست، که قاطبه حضرات در این طیف قرار می گیرن. حالا بحث بعدی پیش میاد که آیا موافقت التزامی لازم هست به عنوان یک طاعت ثانوی یا لازم نیست. مقابل رأی مرحوم امام بود که ایشون فرموده بودند که اصلا موافقت التزامی ثبوتاً گرفتار استحاله است، عدم امکان ثبوتیشون رو مطرح کرده بود. خب فرمایش ایشون هم ملاحظاتی که نسبت به فرمایش ایشون بود و هم تقریر فرمایش ایشون رو جلسه قبل مطرح کرد. مرحوم یه تفصیلی رو در تحلیل فرمایش امام مطرح کردیم و اون این بود که برخی گفتن ما بیایم ببینیم التزام انفعالی رو مطرح میکنید، التزام انفعالی یک داستان داره، یه حکم داره، التزام فعلی رو اگر مطرح میکنید التزام فعلی یه حکم داره. به تعبیری این بیان مرحوم امام که ایشون فرمودن التزام ثبوتاً امکان پذیر نیست و مقدور نیست و اگر مقدور هم نباشه شرایط عامه تکلیف رو نداره، نمیتونیم به عنوان یک امر بهش نگاه بکنیم، تلقی بکنیم و التزام عرض بشود که قلبی رو از طرف موافقت التزامی رو از عبد بخواه. این تفکیک عرض کردم در فرمایش مرحوم آقای اصفهانی رحمت الله علیه یک نکته هست که این نکته رو باید ببینید. بعد در نقد امام بعضی ها گفته بودن که این صرف ادعاست، التزام یا انفعالیش، اگر بگیم انفعالیش قهریشت، ارادی و اختیاری نیست. به تعبیر دیگه یا عینیت داره با علم یا ملازمه داره با علم. به محض اینکه شما علم پیدا کردید این التزام انفعالی هم حاصل می شود. یا نه، اگر اونا میگفتن اگر التزام فعلی بگیریم خب این مقدور عبده و ارادی عبده. یه بیانی داره مرحوم آقای اصفهانی محقق کمپانی، این بیان رو عنایت بفرمایید. نهایت و درایه عرض بشود که این طبع قدیم، چون دو طبع نهایت الدرایه در این نرم افزار شما هست، جلد دو صفحه 82، لا یخفا علیک، حاشیه مرحوم کمپانیه، لا یخفا علیک ان تحقیق حقیقت الالتزام الباطنی، ماهیت التزام باطنی چیه؟ این که شما میگید موافقت التزامی رو میخوام، این التزام قلبی به عنوان یک فعل جوانهی، به عنوان یک عمل جوانهی، چیه ماهیتش؟ ذیل کدام ماهیت قرار میگیره؟ لا یخلو عن خفاء و غموز، این هم فرمایش مرحوم کمپانی، التزام عقد القلب لا یخفا عن خفاء و غموز. چرا نمیتونیم تحلیلش بکنیم؟ این نکته دقیقه در تحلیل اون ملاحظه‌ای که بر فرمایش امام بود، این نکته لازمه. لانه خارج عن المقولات التي هي اجناس عالیه، اجناس عالیه للماهیات. شما ماهیات رو که نگاه بکنید از مقولات ماهوی این حقیقت التزام باطنی به عنوان عقد القلب خارجه. وقتی خارج بود دیگه نمیشه تعریفش کرد. شما وجود رو تعریف کنید، میتونید وجود رو تعریف کنید؟ لذا حاجی سبزواری فرمود معرف الوجود شرح الاسمی. شما وجود رو نمیتونید تعریف کنید، چون خوب توجه کنید تعریف جنس میخواد، تعریف فصل میخواد. تعریف اگر بخواید یه چیزی رو بکنید نیاز دارید به جنس و فصل و عرض و حد تام تعریف بکنید. جنس و فصل میخواید به رسم تعریف بکنید. دقت میکنید اینا قاعده داره در منطق. شما حقیقت وجود رو چطور معنا میکنید و امور وجودی رو نمیشه معنا کرد، نمیشه تعریف کرد. شما امور وجودی رو چطور میتونید تعریف بکنید؟ لأنه اگر آمدیم گفتیم این فعل القلب عقد القلب خارج است از مقولات التي هي اجناس عالیه للماهیات، خب اگر اینطوری گفتیم خب نمیتونیم تعریفش بکنیم. ولا شیء من موجودات عالم الامکان کذلک. اصلا این عویسه واقعا برای فهم حقیقت این التزام. و وجه الخروج، خب جناب اصفهانی چرا خروج دارد حقیقت التزام که عقد القلب از ماهیات عرض بکنم از مقولات ماهوی چرا خارجه؟ ایشون میفرمایند که اگر شما بخواهید ادراج بکنید تحت مقولات، ذیل دو مقوله شاید بتونید ادراجش بکنید، یعنی یه مناسبتی بخوایم براش پیدا بکنیم، یه ادنا مناسبتی برای ادراج بخوایم پیدا بکنیم، اینه که یک، و وجه الخروج ان المقوله المناسبه له مقوله الکیف النفسانی او مقوله الفعل. این دوتا رو میتونیم براش مطرح بکنیم. و هو خارجون ان کلتیه ما، زیل این دور هم نمیتونیم ادراج بکنیم. ولی حالا اگر لقائلن ان یقول که ادراج زیل این دو مقوله چه کیف نفسانی باشد. کیف رو شما ملاحظه فرمودید که عرضی است که لا یقبل القسمه و لا قسمه. تعریفش اینطوریه دیگه که کم مخارج میکنه، نسبت پذیر هم نیست. خب این کیف میشود. خب شما چطوری اینو میتونید معنا بکنید؟ کیف نفسانی رو معمولا نظرات مثل فرح، مثل غم، اینا رو کیف نفسانی میدونن، مثل علم اینا کیف نفسانیه. خب او مقوله الفعل، یا اینکه مقوله فعل باشه، فعل مقابل مقوله ان ينفعل، ان يفعل مقابل ان ينفعل، فعل مقابل انفعال. خب اما الاولا چرا از مقوله کیف خارج است؟ خب گوش کنید، دلیل الاخراج از این دو مقوله رو دقت بکنید. چون اونی که آقایون در کیف نفسانی مطرح میکنند، رابطه نفس و کیف نفسانی رابطه تکیف و قبول و انفعال است. خوب دقت کنید، رابطه نفس و کیف های نفسانی، فرض بفرمایید فرح، غم، رابطش رابطه تکیف و قبول و انفعال است. عارض می شود غم بر نفس، نفس قبول می کند، انفعال دارد مقابل عرض بکنم این افعال نفسانی و کیفهای نفسانی. ولی شما در بحث التزام، ماهیت التزام، ماهیت انفعال، فلأن المفروزه ان نسبت النفس الیه به تأثیر و الایجاد لا به تکیف و القبول. شما عقد القلب را تکیف نیست، رابطه نفس و عقد القلب، رابطه نفس رابطه تأثیر و ایجاده. خب اگه رابطه تأثیر و ایجاد شد، پس از مقوله عرض کنم کیف نفسانی خارج می شود. از اون طرف یه معی هم داره، مع ان الکیفیات نفسانی مضبوطه. شما آقایون حکما رو نگاه بکنید، کیف نفسانی ضبط شده. حالا بخشش رو من عرض کردم دیگه، تو کیف نفسانی عقد القلب رو که نیاوردن. مخصوصا مرحوم امام بین علم و بین التزام داره ماهوی تفکیک میکنه ماهیت این دوتا رو. شاید ما علم را در کیف نفسانی ادراج بکنیم، ولی حالا اگر بخواهید این تفکیکم بکنید، حالا وجهی دارد یا وجهی ندارد و بعد عرض میکنیم. به هر حال این ذیل کیف نفسانی قرار نمیگیره.
استاد خود علم هم که تأثیر بر نفس میگذاره.
حالا اون رو ماهیتش رو میگه. حالا فعلا رو فرح و اینا شما نگاه بکنید که رابطه تکیفه. اما عن ثانیه، این که از مقوله فعل هم نیست، چون مقوله فعل در حکمت که معنا شده اینطوری گفتن، عبارتون فعل عبارت است از عن الحالت الحاصله لشیء عند تأثیره تدریجی فی غیرهی که تسخینه لنار، در قبال مقوله انفعاله. این عبارت عرض بکنم فعل، مقوله فعل اینه، الحالت الحاصله لشیء عند تأثیره تدریجی فی غیرهی. و من البین انه لیس هنا شیئان، اینو خوب دقت کنید مقوله فعل را، اون تو بحث علم انفعالی و علم فعلی که خلق میکنه باید یه تفکیک اونجا درست بکنیم. و من البین انه لیس هنا شیئان لأحدهما حالت و تأثیر تدریجی و للآخر حالت و تأثیر تدریجی کنار و الما. میگه ما تو مبحث طلب و اراده اونجا گفتیم مفصل، این که من دیروزم پرسیدم ما در طلب رأی امامو گفتیم یا نه، ایشون میگن که ما در مبحث طلب و اراده مفصلا بحث کردیم که ان الفعل القلبی رابطش تأثیر تدریجی و تأثیر تدریجی نیست، ان الفعل القلبی ضرب من الوجود النوری و الوجود فی قبال المقولات. اگر بخواید تعریف بکنید در قبال مقولات، وجود مقابل ایناست، لذا حقیقت وجود را شما نمیتونید تعریف بکنید و امور وجودی را نمیتونید تعریف بکنید، ماهیت رو میتونید تعریف بکنید. توجه کردید؟ خب بعد ایشون یه مثالی میزنه. پس ببینید تا اینجا ایشون فرمودن که حقیقت الالتزام الباطنی لا یخلو عن خفاء و غموز، ما داریم خفاء و غموزش رو فعلا نشون میدیم. خب حالا اگر این شد مسئلتون، آیا ما میتونیم عقد القلب را این علم بگیریم؟ یعنی اگر شما علم به امر مولا پیدا کردید، این علم براتون عقد القلب هم درست بکند، یا ملازم غیر لاینفکش بگیریم؟ یعنی بگیم اگر جناب عالی علم پیدا کردید به اراده الهی، بل ملازمت القطعیه التزامه هم میاد، میشود چنین حرفی رو زد؟ ایشون میفرماید نه، و بالجمله الافعال القلبیه، اینو میخوایم عرض کنیم به عنوان نقد فرمایش مرحوم امام، و بالجمله الافعال القلبیه امورون یساعد و هل وجدان. اول این افعال قلبی رو درش تشکیک نکنید، امورون یساعد و هل وجدان، حتی بالاترین فلاسفه تشکیکی هم شما عرض بکنم که دکارت رو هم نگاه بکنید که در هر چیز تشکیک کرده، در اینا تشکیک نکرده، در افعال قلبی چون وجدانیان لایقبل و تشکیکه، پس اینا هستن امور اون یساعد و حل وجدان. از این طرف آیا میتونید تفکیک بکنید بگید یه جاهایی علم هست، فعل القلب به عنوان انقیاد و عقد القلب نیست؟ میگه بله بله، من مثال میزنم براتون، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَسِيرًا مَا يَعْلَمُ بِأَهْلِيَّةِ الْمَنْسُوبِ مِنْ قِبَلِ کسی که لَهُ النَّسْبِ، امیر المؤمنین رو یعلم سلام الله علیه به اهلیت المنسوب، این علم هست، علم هست، لَكِنَّهُ لَا يَنْقَادُ لَهُ قَلْبًا ولا یقر به باطنا، اقرار نداره، انقیاد نداره. پس ما تفکیک کنیم، یه جاهایی بگیم علم به امر مولا هست، ولیکن عقد القلب و التزام باطنی و انقیادی نیست، لخباست نفسه اول و جهت اخرى، حالا ما با جهتش کار نداریم، و این کان فی مقام العمل یتحرک به حرکته خوفا من صوته او سطوته، امتثال عملی دارد اوامر را ولی التزام قلبی ندارد. پس ما الان ثابت کردیم این که بخواهیم بگیم اگر یک جا التزام عملی بود موافقت قلبی هم هست، امتثال عملی موافقت قلبی هم داره، نه همچین چیزی نیست. و هاکذا حال و کثیر من الکفار به نسبت الی نبینا صلی الله علیه وسلم هیسو انهم کانوا عالمین به حقیقتهی کما نطق به القرآن و ما ازالک لم یکونو منقادین له قلبن ولا مقرین بهی باطنن. خب ولو کان ملاک الایمان الحقیقی نفس العلم التصدیقی، اگر انقیاد همان علم باشه لازم ان یکونو مؤمنین بهی حقیقتا، این باید ایمان باشه. خب پس ایمان نیست. خب فرمایش ایشون در دو محور تمام، یک در محور اول ماهیت التزام عقد القلب، ماهیت التزام را ایشون از عرصه وجود معنا کردن، دقت کردیم، و اگر امر وجودی گرفتیم علالقاده قابلیت تعریف دیگه نداره، این قموز و خفا اینا معرف الوجود شرح الاسمی میشود. تمام این فرمایش دیگه آیون گفتن شرح الاسمی میشود. یک نکته مهمترش رو که ما به عنایت هم خوندیم، به تفصیل هم حاشیهشون رو خوندیم، برای نقد فرمایش امام خواستیم استفاده کنیم که آقا این که میفرمایید التزام عرض بکنم که قلبی موافقت التزامیه امر غیر ارادی است، نه شما فرمودید اگر علم باشد خب انقیادرم هست، نه این یک تعبیر فنی است که ما بین علم و بین انقیاد قلبی تفکیک قائل بشیم. حالا مسئله بعدی می شود که آیا انقیاده رو شما یک امر غیر ارادی گرفتید؟ اینو دیروز پاسخ دادیم که انقیاد، تجزم، انقیاد، اینا اوامر عرض بکنم که ارادی هست. حالا یا خودش رو ارادی می گیریم یا اختیاری، یا به مبادئهی الاختیاریه، این امور اختیاری هست. خب پس این که ما بخواهیم قائل به استحال ثبوتم بشیم عرض بکنم که قابلیت دفاع نداره. خب این فرمایش مرحوم کمپانیست، فرمایش مرحوم آقای آغازی ها رو دیروز ما مطلب رو عرض کردیم، منتها آدرسش رو بعضی از آقایون خواستن، من عبارت مرحوم آغازی ها رو هم آوردم، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 54. بله ایشون در اینجا تفصیلا بحث میکنه که حالا تو تنبیه دوم اگر رسیدیم تو نکته دوم فرمایش ایشون عبارتش هم میخونیم. عرض بشود که ما پس امکان التزام را، موافقت التزامیه رو ثابت کردیم. حالا بعد انشالله در ترتب ثمره یک نکته رو اونجا خواهیم گفت، اعاظمی مثل مرحوم آغازی ها متعرض شدن که التزام قلبی رو شاید کسانی که میگن لا یقبل الانفکاکه بگن که یک التزام اجمالی میخوایم، نه التزام تفصیلی که دو تا اطاعت و دو تا اسیان باشه، که اینا رو انشالله عرض خواهیم کرد. مسئله دومی رو که میخوایم مطرح بکنیم، پس ما از مسئله اولا و از مسئله ثانیه، یعنی از حقیقت التزام و از امکان التزام خارج شدیم. مسئله بعدی این مسئله هست که ترتب ثمره رو باید بحث بکنیم. خب آقا جان ترتب ثمره چیه؟ در ترتب ثمره باز ما بحث رو طبعا للآخوند جلو میبریم. ما اگر فرض کردیم، اگر فرض کردیم که موافقت التزامیه لزوم دارد، ما ضمن این که امتثال عملی می کنیم موافقت التزامیه هم لازم است، فرض کنیم در این دسته قرار گرفتیم، این سؤال رو باید تحلیل بکنیم، پاسخ بدیم که آیا موافقت التزامیه به عنوان یک واجب مستقل یا نه واجب مستقل نیست، واجب تبعیه. به چه بیان؟ به بیان آخر دقت کنید. اگر آمدیم گفتیم که آقا موافقت التزامیه لزوم دارد ولو اینکه موافقت عملی، موافقت قطعی عملی نتوانید بکنید شما، این میشود استقلالش. اگر گفتیم استقلال ندارد، یعنی در جایی که موافقت قطعیه عملیه نشود، موافقت التزامیه هم این اعتقادی هم سقوط میکنه. اینو کجا، این چیه بحث؟ صورت مسئله روشن شد. جناب آخوند در کفایه فرمایششون اینه، حالا این رو بگیم بعد یه رفت و برگشتم با مبنای شیخ هم داره، این رو که حل کردیم بعد انشالله ترتب ثمره رو میگیم. ترتب ثمره اینه که آیا موافقت التزامی مانع جریان و اصول عملیه میشود یا مانع نمیشود. پس ما در موافقت التزامی دو مسئله داریم. ببینید آقا، یک مسئله فقهی داریم، یک مسئله اصولی داریم. مسئله فقهی اینه که آقا موافقت التزامی در اوامر مولوی لازم است یا لازم نیست، و علا فرض لزوم یک وجوب و فرض استقلالی دارد، یعنی قطع نظر از عرض بکنم موافقت عملی، امتثال عملی، شما موافقت التزامی رو میخواید یا نه. این حیث وجوبشه که فقهی داریم بحث میکنیم. بعد این رو که پاسخ دادیم، باید بریم سراغ یک مسئله اصولی که اگر موافقت التزامی لزوم داشته باشد، این لزوم مانع اجرای اصول عملیه می شود یا مانع جریان اصول عملیه نمی شود. اگر آمدیم گفتیم آقا موافقت التزامیه یعنی عقد القلب لازم است، خب ظهر جمعه آیا می توانید برای وجوب عرض بکنم جمعه و برای وجوب ظهر اجرای اصل عملی بکنید؟ و موافقت التزامی اگر لازم باشه، شاید بگیم جریان اصول عملیه با اختلال مواجه بشود. آقا ما موافقت التزامیه میخواییم. یا فرض بفرمایید که با یک، حالا در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه باید تفکیک بکنیم، این در شبهه حکمیه بود که حالا به هر حال کدوم یکی وجوب داره، در شبهه موضوعیه هم همینطوره. یه مثال دیگه میتونیم بزنیم، جناب عالی با یک آبی که استصحاب و نجاسه کردی نماز خوندی و بعد از نماز، الان اینجا به هر حال شما باید ببینید، یک اگر استصحاب نجاست اون طهارته داشته باشه، این صلات به ذمه شما هست، یا اداءً اعادتاً یا قضاءً باید انجام بدید، یا نبگیم اینجا محل جریان قاعده فراقه، بعد از صلات شک کردیم محل قاعده فراقه. اگر التزام عملی را، یعنی موافقت التزامی را، عقد القلب را لازم دونستیم، جریان و اصول العملیه با اختلال مواجه می شود یا با اختلال مواجه نمی شود. این یک بحثی است که انشالله باید وارد بشیم. حالا برگردیم سراغ سوال اولمون پاسخ بدیم. مرحوم آقای آخوند خیلی شست رفته در یه خط در مسئله اول امروز ما پاسخ میده. ایشون میفرماین لا یذهب علیک انه على تقدیر لزوم الموافقت الالتزامیه، اگر ما آمدیم قائل شدیم موافقت الالتزامی لازم است، لو کان المکلفو، یا و کان المکلف، و دو تا نسخه است، و کان المکلف و متمکنن منها لوجب، هر جا که تمکن از امتثال این عقد القلب هست واجب، ولو فی ما لا یجب علیه الموافقت القطعی عملا، ولو در جاهایی که موافقت قطعی عملی نخواهیم داشته باشیم، که حالا مواردش خواهیم گفت، یه جاهای موافقت قطعی عملیه لازم نیست، دقت میکنید، یه جاهایی لازم نیست موافقت قطعی بکنید، فرض کنید در برخی از اطراف المجمالی موافقت قطعی لازم نباشد، ولی شما موافقت التزامی متمکنه باید داشته باشید. چرا؟ دلیلش کجاست؟ ببینید مثالشون اینه، اذا علم به وجوب شیء اجمالا او حرمته ما میدانیم این دفن میت یا مسلم است که واجب باشد یا فرض کنید کافر حربی است که حرام باشد. الان علم اجمالا به وجوب شیء او حرمته. سوال ما از شما اینه، آیا تمکن از موافقت قطعیه دارید؟ اینو یا دفنش میکنید که اگر دفن کنید محتمل است که حرام باشد، اگر دفن نکنید محتمل است واجب باشد. خب اینجا که موافقت قطعیه عرض بکنم امکان ندارد، آیا شما نمیتونید مطرح کنید که نه آقا ما موافقت التزامی رو که لازم داریم؟ موافقت التزامی ممکن است، حالا با فرض این که بگیم ممکن است، چون بعد بحث میکنیم که در موافقت التزامی میتونه کسی ملتزم بشه و به ما هو الواقع عند الله بنده ملتزمم، حالا در عمل یا دفن میکنم یا دفن نمیکنم ولی در این حال ملتزمم به ما هو حکم الله الواقعی. این حالا بعد بحث میکنیم که آیا التزام باید به تفصیل باشد، به تعبیر فنی التزام به شخص الحکم باید باشد که بگید من ملتزم به وجوب میشوم، ملتزم به حرمت میشوم، اینجا لا یمکن الالتزام، واقعا نمیدونیم. ولی اگر اومدیم گفتیم التزام به جنس هم میشود، به جنس که الزامه بین وجوب و بین حرمت، ما یه جامعی به نام جنس الالزام میتونیم مطرح کنیم، بگیم آقا بنده ملتزمم به اون جنس الالزامش، به اون واقعش، که حالا بعد بحث میکنیم فرمایش آقای آخوندم اونجا مطرح میکنیم. خب حالا سوال اینه چرا شما میفرمایید، ببینید دلیل آخوند رو بگیم بحث امروزمون جمع میکنیم، چرا شما میفرمایید که موافقت التزامیه و عقد القلب کنار موافقت عملی و امتثال عملی به عنوان یک واجب مستقل استقلالی مطرحه؟ ایشون میفرمان لتمکن من الالتزام به ما هو ثابت و واقعا، ما وقتی که تونستیم موافقت التزامی رو تصور بکنیم به جنس الالزام ملتزم بشویم و ان لم يعلم انه الوجوب او الحرمه، شخص الحکم رو نمیدونیم ولی به الزامش ملتزم میشویم. خب وقتی به الزامش ملتزم شدیم، یک، دو، تقدیر و لزوم الموافقه، از اون برم فتوا دادید که موافقت التزامی واجب است. خب هر جا یک واجبی مقدور شد، دقت میکنید، تمکن از یک واجبی برای شما ایجاد شد، خب واجب گردن شما رو میگیره، بر ذمه شما میشینه. بله در جاهایی که اگر همین جا یک کسی بیاد بگه عقد القلب به جنس الالزام معنا نداره، عقد القلب باید به شخص الحکم باشد، دقت میکنید، اینجا حالا یه بحث دیگه است که و این ابیته جناب آخونده که انشالله خواهیم گفت. اگر یه کسی اینطوری بگه لما وجب علیه الالتزام به واحد قطعا علی القاعده، دیگه اینجا التزامه موضوعا منتفی میشود. شما میگویید که موافقت التزامی عقد القلب لازم است، از اون طرف هم میگید به شخص الحکم باید ملتزم بشوید، خب موضوعا منتفیه، اینجا ما شخص الحکم نداریم که بخوایم بهش ملتزم بشیم. این انشالله الرحمن جریان اصول عملیه یک بحث فنی داره که ما فردا عرض خواهیم کرد که اصول عملیه آیا موافقت التزامی رو اگر لازم کردیم مانع جریان اصول عملیه می شود یا نه. اختلاف مبنا هم هست، باید شما نگاه کنید، هم شیخ فرمایش داره هم آخوند، انشاءالله فردا ما متعرض میشیم. والحمدلله رب العالمین.